أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که داشتیم درباره چیزایی بود که در تعلیم و تربیت اثر دارن. چند تا چیزی در تعلیم و تربیت در شخصیت اثر داره که اینها رو میخوایم بنویسیم و هر کدوم هم آیه هاشو در مقابلش بنویسیم. بله، چیزهایی که مسائلی که در شخصیت و تربیت مؤثرن. حالا من نمیدونم جلسات قبل تا کجا سر نخ دستتونه، داشتیم تعلیم و تربیت رو از نظر اسلام بررسی میکردیم، اهمیت علم و اهمیت آموزش و پرورش اینها رو. چیزایی که در تعلیم و تربیت اثر دارن و اسلام هم روش تکیه کرده و واقعا هم یکی دوتا نیست، تا حدود 11 تا من اینجا یادداشت کردم. اول والدین، پدر و مادر در تربیت نقش اولو دارن و در میان پدر و مادر، مادر نقش بیشتری داره. خیلی اسلام سفارش شده در انتخاب همسر و گفتن اگر کسی دخترشو بده به کسی که مشروبات الکلی میخوره، گویا نسل خودشو قطع کرده. معناش اینه که بچه هایی که پدر و مادرشون مشروبات الکلی میکنن بچه دار نمیشن. قطع کرده رحم را لازم نیست، ممکنه بچه دارم باشه، منتها این ذریه و این نسل با یک سری اخلاقیات و ملکات و امراضی هست که این عاقبت نداره. بالاخره اثر خودشو در یک نسل، دو نسل، تا چند نسل اثر خودشو خواهد گذاشت. خیلی در انتخاب داماد و انتخاب زن سفارش شده. بله، اونم اتفاقا همینطوره، اثر گذاشته، خوبم اثر گذاشته، خوبم اثر گذاشته. آمارهایی که قشنگ نشون دادن که بچه‌هایی که انعقاد مدتشون شده به جشن ژانویه که مشروبات الکلی بیشتر مصرف میشه، اون بچه‌هایی که اون وقت منعقد میشن و رو آماری سابق مدت قبله من دیدم اینو که ایامی که میگساری زیادتره، بچه ها که اون وقت منعقد میشن نطفشون معمولا مبتلا هستن. و اینم باید باشه که اگر ما گفتیم که کسی آب جو نمیخوره بچهش سالمه، ممکنه کسی مشروبات الکلی هم نخوره بچهش سالم نباشه. این یه آرزه، مثل میگم بیخوابی، آخه یه مثلی است، میگن هر گردوی گرده، اما هر گردی گردو نیست. هر کس مشروبات الکلی بخوره در بچهش اثر میذاره، اما معناش اینه که پس هر کس بچهش عیبی پیدا کرده لابد مشروبات الکلی خورده. ممکنه یک نفر افراد با تقوا و صالح، پدر صالح و مادر صالح، در این حال رو علل دیگه بچهشون مبتلا به یک امراضی و یا روحیات و خصوصیاتی باشه. یه عاملش مشروباته، عوامل دیگه هم ممکنه داشته باشه. ممکنه پدر و مادری باشن که عمرشون دنبال این مشروبات هم نرفته باشن، اما یه سری مسائل بهداشتی یا روانی دیگه باید مراعات کنن، مراعات نکردن، از اونجا در بخوردن. حضرت نوح وقتی نفرین میکنه به مردم، میگه خدایا این مردم رو هلاک کن، برای که به قدری خبیثن که لا یلدو الا فاجرن کفارن. لا یلدو یعنی زاد و ولد نمی کنن الا فاجرن کفارن، مگر افراد فاجر. بله، والدین خیلی نقش مهم می دارن، هم از نظر جسمی، هم از نظر اخلاقی، از نظر روانی، از نظرهای مختلف نقش دارن. کل مولودن یولد علی الفطره، حدیث داریم که هر بچه طبق فطرت الهی تولد پیدا میکنه. مگه که پدر و مادر الا ان ابواه، مگه که پدر و مادر مسیر او را کشف کنه. دوم از چیزهایی که حالا نقش والدین چیه، انشالله باز اینو باز گسترده بگیم ها، لکن حالا چون برنامه یه تلویزیونو نمیشم که خیلی بحث بشه داد کلاسیک و فشرده میگیم، بعد دیگه حالا اگر جای خصوصی بود اجتماع. این سوره نوح هست، البته ببینید شما اگر قرآن دارید ببینید سوره نوح هست یا نه، سوره نوح جزای آخر قرآنه، بله ببینید هست یا نه، تو ذهنم نگید سوره نوح. دوم اجتماع، اجتماع در تربیت و شخصیت خیلی اثر میکنه، ولذا گفتن اگر دیدید جامعه فاسد است واجب است هجرت کنید. میتونید جامعه رو عوض کنید، نمیتونید از جامعه باید هجرت کنید. جامعه اثر میذاره، مثل اتاق نیست که همه دود بگی سیگار بکشن، گرچه شما هم سیگاری نباشی اما در یه فضایی که همه دود کشن نشستی تا قهرن دودش تو حلق شما میره، تنگیتنش شما میگیری. اینم یه مسئله هجرت که گفتیم کسانی که در محیط فاسد و در جامعه فاسد حذف میشن و استقلال خودشون از دست میدن و هجرت نمیکنن، لحظه مرگ گرفتار سوال میشن. فرشتگان خدا میگن سیما کنتم، شما چه میکردید؟ میگن ما مستضعف بودیم. میگه چرا نسکون خودی چرا هجرت میکردید؟ اگر هم در یه جامعه هنات رنگی نداشت، اگر در جامعه نقشی نداشتی باید هجرت کنی. خب اگر نفس باید باشه، ما هجرت ما اونها یه نمیتونه جامعه رو عوض کنه. ما اصولا سه رقم آدم داریم. یه سری مردم در جامعه فاسد آب میشن، مردم در قرآن. سه رقم شخص داریم. یک، در جامعه هضم میشود. یه دسته مردم در جامعه هضم میشن، مکتب و فکر و فلسفه شون این شعره که نیست تو شما میخونم نیست تو شما بخونید، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شون. منطقش اینه، میگه برای که رسوا نشی همرنگ جماعت بشو. یعنی اگر جامعه هر جوری میزنه تو برقص، به نوای اونها برقصیم. این در جامعه فاسد هضم میشن، یه گروه هم که قرآن در این گروه میگه و کننا نخوض و مال خائضین. در قیامت میپرسن چطور شد که شما گرفتار آتش جهنم شدید؟ چند تا جمله میگن، یکم میگن و کننا نخوض و در بحث معاد هم داشتیم مال خائضین، ما با افراد خائض با اینا که فرو میرفتن در دریوری ما هم فرو میرفتیم. بالاخره برای که جلسه رو گرمش کنیم ما از میدون بیرون نمیرفتیم. و هیچ میدونید که انسان گاهی در جامعه باید جلسه رو به هم بزنه، یعنی پاشو بره خودش حداقل در یه جلسه‌ای که نشستن مشروبات الکلی میخورن، خب باز پاشو بری نشستن در اون جلسه، گرچه خودت هم نخوری، نشستن به حضور درش شرعا اشکال داره. اگر کسی داره قماربازی شطرنج و ورقبازی میکنه، نگاه کردن به ورقهای قمار از نظر اسلام اشکال داره و تعبیر عجیبی داره که کسی که نگاه کنه رو اونها مثل که نگاه کنه به چی. منتها من معذورم از اینکه بگم، خب منم گیر کردم گاهی تو حدیث‌ها یه چیزایی هست که اگر بگیم خیلی تو عرف ما چیزه همچنین تند و زننده. از طرفی امام هم این حرفو داره، خواستشون همونو بگیم نمیداریم. حالا علی حال کسی که نگاه کند به ورقهای بازی و قمار مثل کسی که مثلا نگاه کنه به الاخر. نگاه به کردن حرومه، نشستن حرومه. در جامعه بعضی هضم میشن و کنن نخود و منقاضی. یه دسته هستن در جامعه تنها خود را حفظ میکنن، نمیتونه جامعه رو عوض کنه. ببین تو جامعه فاسد اقد اراده داره که خود چه حفظ کنه، مثل چی؟ مثل فرض کنید که زن فرعون که تو دربار فاسد، ولی زن فرعون مؤمن بود. مثل اصحاب کهف، یه شهری بودن همه بود طرف بودن، چند تا جوان مرد چشو بود که این جوان مردها از این شهر بود طرف رفتن بیرون و رفتن به غار پناه بردن و که قرآن اینا میگه که انهم فتیتون آمنو بربهم، اینا چند تا جوان مرد بودن ایمان آوردن و هجرت کردن که بالاخره شهر رو نتونستن عوض کنن، ولی خودشون از شهر فساد هجرت کردن. یه گروه، گروه سوم از جامعه رو عوض میکنه، جامعه را چی؟ تغییر میده. اصولا مردم تو قرآن سه رقم آدم داریم، یه گروه در جامعه فاسد هضم میشه و کنا نخوض مع الخائضین آیه قرآنشه، یه دسته تو جامعه فاسد فقط خودش نگر میداره اصحاب کهف، یه دسته از جامعه رو عوض میکنه. فتن یقال له ابراهیم، یک جوانی پیدا شد یقال له ابراهیم که نامش ابراهیم بود و جامعه بت‌پرست ها چی؟ عوض کرد. سه رقم آدم داریم. اجتماع در انسان اثر میذاره، این چه میگن که امر معروف و نهی از منکر واجبه، با این که میگن امر معروف نظارت عمومیه دیگه، یعنی همه باید ناظر کاره همدیگه باشن. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان و زنان با ایمان ولی همدیگه هستن، چون ولی و سرپرست به همدیگه هستن، یأمرون بالمعروف، حق امر معروف هر مسلمانی به سطح مسلمان دیگه داره. البته امر معروف شرایطی داره، شرایطی که فتنه مهمی بر نخیز است، احتمال اثر انسان بده و الاخر. جامعه هم اثر میکنه. قرآن در آیه اجتماع آیاتی که درباره امر معروف و نهی از منکر است همش درباره اجتماع، آیاتی که درباره جهاد است، آیاتی که درباره تبعید است. مثلا در قرآن داریم که کسانی که شایع سازی میکنن و المرجفون فی المدینه، کسانی که مرجفون یعنی یه شایعه‌های دلهره آور میندازن تو مدینه، میان مسلمان ها میان یه حرفایی که دلهره به وجود میاد، به ترس و لرز تو مردم به وجود میاره، قرآن میاد میگه لا یجاورون که فیها الا قلیلا، دیگه حق مجاورت در مدینه ندارن با تو، باید اینها تبعید بشن. کسانی که نظام اجتماع را به هم میزنن، امنیت را به هم میزنن، با شایع سازی جنگ سرد و روانی به وجود میارن، باید اینها هم خلاصه تهدیدها یه سری به خاطر اینه. یا مثلا فرض کنید که داریم از زانی و از زانیت و از زانی مرد و زن زناکار را باید شلاق در، بعد میگه و یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، باید اینو بیارن تو فلکه شهر و ملت مسلمان ببینن شلاق خوردنشو. این چرا؟ برای که میخواد شلاقی که میخوره باقی ها هم ببینن زنگ بیداروار بشه، زنگ بیدار باش بشه. تمام آیات امر به معروف، امر به معروف، تمام آیات جهاد، تمام آیات هجرت، آیات کیفرهای علنی، در قرآن این آیه ها نظر داره به مسائل اجتماعی. امر معروف، تو که گناه نمی کنی اما باید گناه در جامعه نباشه، بنابراین که از که تو هم زده منم بینی باید جلو فساد بگیری. دوم، معلم خیلی اثر داره. در یه آیه قرآن داریم میگه فلینظر الانسان الى طعامه، فلینظر الانسان، ینظر یعنی نظر کند، فلینظر یعنی باید نظر کند، فلینظر الانسان الى طعامه، باید نظر کند انسان به غذاش. منتها امام یه معنی لطیفی کرده، میگه غذا فقط اونی که بره تو معده و بعد بره بیرون، غذا اون مطلبیست که میزه تو معده و تا آخر اون بیرون نمیره. فلینظر الانسان الی طعامه، امام زیر این آیه یه حدیث لطیفی داره، میگه یعنی فلینظر الانسان الی طعامه العلمی، یعنی الی علمه ممن یأخذه، فلینظر الانسان الی طعامه، انسان نگاه کنه به طعامش. بعضی میگن بله نگاه کن به طعامت که ببین چه عناصر طبیعی با هم ترکیب شده، خداشناسی رو از این غذا بشناس، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا برای تو توت شیرین و لیموی ترش بسازن. طعام را نگاه کن، یه وقت مو استخون توش نباشه گلدو بگیره. فلینظر الانسان الی طعامه، چه نمیدونم این طعام، حالا درسای مختلفی فلینظر الانسان الی طعامه در دوازده لطیفه، لطیفه مادی توشه که انسان نگاه کردن به طعامش چه درسا میتونه بگیره. فلینظر الانسان الی طعامه که آیا از حلاله یا از حرامه. ولی امام علیه السلام، معصوم علیه السلام حدیثیست که فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی فلینظر الانسان الی علمه، که طعام را طعام معنوی معنا کردن، یعنی نگاه کنه انسان به علمی که میگیره، اما یأخذه، از حلقومه چی حرفا میگیره. یه حدیث خوندم که من اطغا الی ناطقن فقط ابده، هر که گوش به هر گوینده بده عبد گوینده. شما فتوخندانی هر که بشینی عبد او هستی، اگر او از حق بگه عبد حقی، و اگر او از باطل بگه عبد باطلی. معلم فلینظر الانسان الی طعامه، چی یعنی نگاه کنه انسان الی علمه، طعام را به معنی علم گرفته. اینو من گفتم، قرآن که میگه فبشر، این برادر فهمید چی پرسی؟ میگه که خود قرآن گفته فبشر عباد، فبشر چی؟ عباد، فبشر عباد الذین، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ای آیه معناش چیه؟ این کلمه عباد داره دا، عباد خیلی دار بیرون میکنه دا، ببین اگر عباد رو برداری یه معنی دیگه داره. فبشر الذین یستمعون القول، خدا نگفته بشارت بده، فبشر الذین نگفته، گفته فبشر عبادی، یعنی کسانی که عباد منن، یعنی کسانی که منو شناختن، جهان بینی الهی دارن، استخون بندی فکریشون آگاهانه، عالمانه، آگاهانه، استخون بندی شده، کسانی که مثل که میگم به دکترا بیان بگوییم مریض چشه، نگفته برو بیرو هر که اون هست تو کوچه سرزه بیا ببین مریضه چشه، برو تو کوچه، اگر به شما گفتم برو تو کوچه یه نفر بیار بره مریض، یعنی چه؟ یعنی برو تو کوچه یه نفری که دکترا بیارش، که باید اهل تشخیص باشه. قرآن نگفته فبشر الذین، گفته فبشر عبادی، پس باید اول انسان عبد خدا باشه. عبد خدا چیست؟ کسی که مسائل را عالماً آمدن، آگاهانه، با شعور و عمق و دقت، شناخت صحیح حق داشته باشه. بعدم میگه فیت تبعون احسنه، بشنوید حرفا رو، هرچی احسن و بهتر بود قبول کنید. پس باید یکی تی باشه که قدرت انتخاب احسن داشته باشه. خیلی احسن قدرت انتخاب احسن ندارن. ببینیم تو خیابون نشونت بدن. خیلی ها چه طرفداری از گروهی میکنن، میگیم آقا بیا شما عاشق، بله من تا آخرین قطره خونم رو در این زمین میدم. خب دلیل میمونه. یا مثلا میگه بله فلانی کلام و کم، خب کمالاش رو چش دیگران رو ندیدی؟ ما الان در خود حوزه علمی خودمون شاید 1000 تا طلبه داشته باشیم، 1000 تا طلبه آماده، دست کم بیشتر داریم، حالا ما چون حوزه در 12000 نفری، حالا ما حد اقل حرف میزنیم، شاید 1000 تا طلبه داشته باشیم که حرفای مارکس را خیلی بهتر مارکسیستای ایران میفهمه، منتها میخونه میخنده. و شما تو تمام ایران یه پیدا کنید یه ماسید که حرفای ما رو بلد بشه. همه ما یعنی هزارها از ما طلبه ها حرفا اونا رو بلدیم و یکی از اونا حرفا ما رو بلد نیست. ببینید باید آدم هر دو حرف رو بلد باشه که انتخاب کنه. یه نفر ماسیدی که از اسلام اطلاعی نداره رفت ماسید شده، خب این درست نیست. باید بگه آقا من 4 تا مکتب رو دیدم، تو این 4 تا مکتب این را بدیدم. یه همچین ماسیدی ارزش داره که بگه من 4 تا مکتب را چی دیدم انتخاب کردم. اگر انتخاب باشه خیلی ارزش، اما اگر رو انتخاب نباشه خیلی ارزشی نداره. این وجود عباد اینجا لغو یا لغو نیست. میفهم این ازده فرما این عباد ما بردارم چی میشه؟ ها نمیگم مسلمون ها، نمیگم. پس باید دیگه فبشر اللذینه این عبادی ویتامینش اینجا چیه؟ بالاخره خدا یک قرضی داشته که این عبادی رو یه وسطه عبد و ناقص نمیشه. بله فبشر اللذینه آقا جون فبشر برادر فبشر اللذینه معنیش تمامه. فقط اگر قرآن هم چیم گفتم گفت فبشر اللذینه یسته معونم قول فبشر اللذینه خدا چش بوده که اینجا گفته؟ حدف خدا چی بوده که گفته فبشر؟ عبادی. یعنی تا چارچوب فکریش اخیلی اگر کسی عبد حوتش باشه نتونه انتخاب کنه واقعیات را، چون حوتش نمیذاره که واقعیات را میگه آقا من عاشقم. مرغ تو یه پا داره، یه کسی اگر لجوجه یه آدم لجوج نمیتونه بنده خدا باشه. یه کسی متکبره حق رو میفهمه نمیخواد زیر پا چیز کنه قبول کنه. بنابراین خدا گفته عباد باز باشن. عبد من یعنی عبدالله، یعنی بنده حق، یعنی عبد حق باشن. کسی که عبد حوثشه، عبد تعصبشه، عبد تکبرشه، عبد عجبشه، این عباد نیست. صد تا دلیلم بیاری او راه نمیده که طبقه حوث خودشه. بنابراین خدا که گفته فبشر عباد یه هدفی داشته و الا میگفت فبشر اللذینه. یکی گفته فبشر عبادی یعنی تا عباد من نباشن خودشون از حقد و کینه و بخل و عجب و تکبر و لجاجت و هوس و اینها. توجه کنید به من، تا خودشون از اینها خالی نکنن عبد من نمیشن و تا عبد من نباشن قدرت شناخت حق نداره. یه مادر اگر برشی بگی بچه خوشگل چیه میگه بچه خودشون میاره. این مهر مادری نمیتونه قبول کنه که یه بچه دیگر بچه خودش خوشگل تره. اگر هم بگه بچه دیگری خوشگل تره میگه خب او خوشگل تره اما بچه من نمه که دیگه داره. بالاخره میگه بچه من اگر یه بچه یه لوت کچل هم زده باشه میگه بالاخره نمه که سیز دیگه. ایتو نیست که میگن؟ بله یه میگه حالا ها؟ نه و بشیر عبادی من یه بحثی داشتم اینجا اداره بوده اگر پیدا کردم برات بخونم. اداره فرما یک دقیقه سب کنید شاید پیدا کردم. اگر پیدا نکردم که هیچی نه پیدا نکردم داشتم اینجا برقی ستی آخو خلاصه سب کنید گوش بده دیگه جمله به تو بگم. 20 عامل داریم تقریبا 20 عامل تقریبا داریم که انسان را این عامل پرده یعنی نمیذاره آدم واقعیت را ها ببینه. حالا یه سوال، شما همه دیگه دیپلمتون رو گرفتید تقریبا بزرگاتون ها، یک جوون مسلمان تحصیل کرده حضرت عباس راستشو بگید تو حضرت عباس راست بگید. اگر یه بزغاله بدن بگم تقسیم کو گوشت کبابیشو بده کی برمیدارید؟ برای خودتون. یعنی شکم پرستی نمیذاره که شما حق را ببینید. ما هممون یعنی خوبامون همه حاجی ها رو جمع کن توی مسجد. بعد یه گوشتم رو آقای گوشتار چیز کن ببینیم همه اینا که توی چهار تاسه نماز جماعت میرن، اگر یک گوشتند ده بیگه گوشتی سرکنه اون کبابی ها که بره خونه خودش بنداره. ما یعنی چی؟ یعنی علاقه به شکم، علاقه به نفس، حب به نفس و حب به شکم نمیدانه که ما واقعیت را ببینیم کی مدتیست که کباب نخورد به گوشتی کبابی رو بده به او. پس ما خلاصه اگر خواسته باشیم شناخت داشته باشیم باید اول بنده خدا بشیم. بنده خدا بشیم یعنی بنده پول نه. آقا بنده خدا در مقابل عوامل مازدارنده از شناخت واقعیه. یه چیزایی که شما رو نمیذاره بفهمی آقا سر معطلم کردی امروز. شما خودت یه با وسائلی که نمیذاره شما حق بفهمی. تموم شد رفت. دختر پسری علاقه به هم پیدا میکنن برای ازدواج. هرچی باباه میشینه میگه آقا این جوونه یا این پسره یا این دختره به این دلیل غلطه. رو علاقه غریزی که پیدا کرده تو عشقی که پیدا کردن نمیتونن بفهمن که حرف بابا چیه. این حسابشه. مثلا مناجات از دید امام سجاد شیرینه. من ازم میگه خدای علقن حلاوت مناجاته. خدای شیرینی مناجات رو من بچشمون. او پلوش مناجات شیرینه. ما پلومون خواب صبح شیرینه. یه عده به قبل ورزش دوست دارن که ورزش به فدای تحصیل میکنن، تحصیل فدای ورزش میکنن. یه عده علم به قبل دوست دارن که ورزش به فدای، یه عده پولشون به فدای جونشون میکنن، یه عده جونشون به فدای پول میکنن. علی ها تا حب و بغض و عجب و تشبر و هوا و شکم و زن و تا ارتباطات و علاقه ها ما رو به زنجیر بکشه قدرت شناخت راستین رو از ما و لذات انسان خودشو خالی نکنه از اینها نمیتونه حق رو بفهمه. آمپول راستی بزنی؟ گاهی آمپول که میخواد بزنید حالا دستمو منظورم بالا کنم چون بعضی ها میبینن زن مثل صفحه تلویزیون به لغیران شوغناش خب دیگه میگم دبیر اگر با پیرن بیاسین بره سر کلاس دخترونه اگر بازوهای دبیر تحریک کننده باشه یا تحریک کننده هم نباشه احتیاط این است که این کار را نکنه. حالا میره آمپول بزنی؟ اینا که تفاوتش نه قیافه همچین گیرن آمپول دنم آقا جون خودتو شل کن. این تو که خود گرفتی جلو اثر آمپولو باید یه جوری باشه حالت طبیعی باشه که این آمپول اثر کنه. خلاصه بعضی هستن تا میری بگی داداش ببینم همچین کنه بگو نه بای حالی که داری هیچی تا خودتو شل نکنی طبیعی نشی چی؟ شما الان فرض کن نمیدونم شغل چیه فرض کن مثلا شما از خونه میای بیرون داداشت با یکی از بچه‌ها محل دعوا میکنه فوری حمله میکنی به اون بچه چیه که فوری حمله نکنه پدر مادری رو پیدا کنید برادر پیدا کنید که بیاد که خب صبر کنید ببینیم مسئله چه چیه ببینیم قصه چیه اول ببینیم حق با چیه بطرف دارید زن حق کنید هر کی از در خونه ما بیرون دید یکی از بستگانش با کی دعوا میکنه بدون اینکه تفاوت کنه هم حمایت میکنه از فامیلش. ما برای در قدرت شناخت واقعی را کم داریم ولی ازا میگه فبشر عباد بنده خدا باش یعنی موانع شناخت جلو راه تو نگیره. سوال خوبی بود ولی جوابش طول کشید معذرت میخوام. از همه گذشته میگه فیت تبع اون احسنه یعنی قدرت انتخاب احسن داشته باشه. خب بعد یا قدرت انتخاب احسن ندارن یه بچه یه قالیچه دستش باشه بهش میگه یه آدم ست میدم خب قالیچه رو میتونی آدامسش میدی. شما پیدا کن یه گول خورده که قرآن بلد بشه تمام دختر پسرهایی که جذب میشن یکیشون حتی غیر المغضوب علیهم ترجمه نمازشون هم شاید خیلی شم باشه حالا نمیتونم میگم یکیشون بلد نیستم بعضیاشون هم بلدن. علی حال پیدا کنید یه کسی قرآن شناس باشه اسلام شناس باشه و جذب بشه. معلم خیلی اثر میکنه. نقش معلم از یه خانمی مثلا بچه های دخترهای که بچه دخترهای که میرن مدرسه مادرشو یه حرفشو میزنه خانم معلم هم یه حرفشو میزنه میبینی حرف خانم معلم را بیشتر روش تنظیم میده. یه معلمی میگفت دخترم سر کلاسم بود بهش گفتم امشب یه چیز سه ساعت صفحه مثلا باید بنویسید از روی کتاب مشق بنویسید. میگفت آمدم خونه و بهش گفتم که پاشو اتاق جارو کن. و هم من مادرش بودم هم معلمش بودم میگم یه مرتبه ناآگاهانه دکتر گفت خانم معلم گفت بشین مسکتو بندازید. بعد گفتم خانم معلم منم. مادرش میگفت میگم یعنی به قبل رسیده که ناآگاهانه. فلینظر الانسان الی طعامه یعنی الی معلم. شهارا تاریخ تاریخ در سازندگی خیلی اثر داره. کسی که از جریانات تاریخی با اطلاع باشه حوادث او رو گیجش نمی کنه. یعنی کسی که تاریخ انقلابهای ایران رو بلد باشه بدونه که در دنیا مثلا گفتم انقلابهای ایران انقلابهای دنیا کسی که خبر از انقلابهای دنیا داشته باشه و بدونه که انقلابهای دنیا همه زیر سر حزبها و سازمانها بوده و انقلاب ایران بستگی به هیچ حزب و سازمانی نداشت. انقلاب‌های دیگه یه قشری پوت می‌شدن، تو سر یه قشری گوبیده می‌شدن و در ایران هیچ قشری پوت برای قشری نبود، همش اقشار بودن. انقلاب‌های دیگه بعد از انقلاب چه حوادثی که دیگه تاریخ انقلاب‌ها رو داشته باشه و بدونه که بعد از انقلاب‌ها چه حوادث و قحطی‌ها و ناراحتی‌ها، بعد یه سری حرفایی که پیدا میشه بعد از انقلاب ایران اون رو ناراحت نمی‌کنه، میگه بادی تو بشه. مثل کسی که مثلا فرض کنید که خب حتی رفتم از چه شلوغی ها رو دیده انسان که میدن نگاهشو به جمعیت خوره دیگه همچه خیلی جیجویج نمیشه. زمان قدیم که جیبور تهران بود بعضی ها که میمدن تهرون جیبشون میزدن. من رو افراد بودتم که خب اینا که یه شب دو شب میرن تهرون جیبور ها جیب اینا رو میزنن، پس خود من رو تهرون چه میکنن؟ گفت برای که اینا که از شهرستون رو میرن یه مرتبه نگاه میکنن دیگه یک ساخته میکنن یکی نگم کنم که وا نیستن، همه میتونم که غریبه چون تازه دیدن جذب میشن. خب زود میشن اینا رو بله، اما مردم تو خب زیاد دیدن دیگه مهم نیست. اطلاعات تاریخی در استقامت خیلی مهمه. کسانی که اطلاعات تاریخیشو کمه استقامتشون هم ها چی؟ کمه. بله قرآن چند تا آیه داریم میگه فسی روف الارض الله اکبر الله اکبر. حضرت علی علیه السلام فرمود الله الله فی القرآن، بترسید از خدا، بترسید از خدا درباره قرآن، نیذارید دیگران به قرآن زودتر شما عمل کنن. شش دفعه تو قرآن داریم سی روف الارض، در زمین برید بگردید، جهان گردید، برید زمین رو بگردید. ما مسلمان ها به این آیه عمل نکردیم و از غرب آمدن ایران ما رو گشتن، وجب به وجب را خاکشو معادنشو بررسی کردن، هر قطعه زمینی به درد کشاورزی میخورد فوری به مهره های اینجاشو گفتن این قطعه به درد کشاورزی میخوره، زود یه تابلو بدن جنگلبانی منابع طبیعی تا جلوی کشاورزی رو، هر قطعه زمینی که به درد میخور یه تابلو میزنن که جلوی کشتشو بگیرن. وجب به وجب ایرانمون رو زیر نظر داشتن و حالا که قرآن میگه فسیر و فلعرض مسلمان ها شما باید وجب به وجب غرب را با اطلاع باشید، ما باید وجب به وجب دنیا رو بدونیم، اونها آمدن وجب به وجب خونه های ما رو میکردن. و این آیه اینجا سرزت علی میگه نگذارید نگذارید دیگران به قرآن زودتر شما عمل کنن. فسیر و فلعرض وذکر اخا آد، در قرآن شش تا فسیر رو داریم، پنج شش تو وذکر داریم. وذکر فل کتاب اسماعیل، وذکر فل کتاب کی، وذکر فل کتاب، وذکر فل کتاب یعنی بخون تاریخ فلانی رو، متذکر تاریخ فلانی وذکر این متذکر باش، هم ببین آثار را تاریخ عینی و تجربی را ببین، هم تاریخ دیگران را بخون، هم خوندنیاشو بخون، هم دیدنیاشو ببین. دیدن تاریخ اثر میذاره. از چیزهایی که اثر میذاره در شخصیت ما رفیقه، دوست، دوست، دوستی باید مکتبی باشه. ما با هم مکتبامون دوستیم. کسی که میگه ایدئولوژی من اسلامیه وقت درست نیست که بگه ایدئولوژی من اسلامیه. از بعد از انقلاب تا حالا هر وقت میگه آقا ما ایدئولوژی ما اسلامیه، تا حالا هر وقت همکاری کرده با گروه های ضد اسلام میبینیم همکاری میکنه. ایدئولوژی اسلامی قرآن میاد میگه یه سوره داریم سوره مجادله، اگر این قرآن رو به من بدید من زود بخونم این سوره. یه آیه داریم آیه عجیبیه، سوره مجادله رو بدیم. نه سوره مجادله الان میارم. مجادله بله اینه، آیه آخر سوره مجادله می‌فرماید که لا تجدو، لا تجدو، لا تجدو قومن، لا تجد قومن، یعنی پیدا نمی کنی قومی. یؤمنون بالله، بگن ما ایمان داریم به خدا. یؤمنون بالله والیوم الاخر، یؤمنون بالله والیوم الاخر، والیوم الاخر، بعد یوادون من خاد الله، که یوادون من حاد الله، یوادون من حاد الله و رسوله. آیه مفصله. ببین آقا، خواهرها و برادرها، یا این قرآن یا دروغه. اگر این قرآن سوره مجادله هست، حالا این آیه هست سوره مجادله، میگه نمیشه کسی بگه من ایدئولوژیم اسلامیه با گروه های ضد اسلام همکاری کنه. اگر دیدید مثلا در جلسه خبرگان 23 گروه انتقاد میکردن به جلسه خبرگان، چندین گروهش ضد اسلام بود، بعد تکوتایی هم گروه های اسلامی. پیدا نمی کنید کسی بگه من ایمان به خدا و قیامت دارم، بعد کارها و هماهنگی‌ها کارهاش هماهنگ با گروه‌های کفار بکنه. این آیه قرآن سوره مجادله جزء 28 سوره مجادله، لا تجد یعنی پیدا نمی‌کنید، لا تجد، لا تجد یعنی پیدا نمی‌کنید، پیدا نمی‌کنید قومی، لا تجدو، پیدا نمی کنید قومی را که یؤمنون بالله والیوم الاخر. نمیشه پیدا کنی یه قومی بگن ما ایدئولوژی و اسلامی ایمان به الله داریم، ایمان به روز قیامت هم داریم، اما از بعد از انقلاب یک سال خورده میگذره تمام ارتباطاتشون، تمام همکاریاشون، اگر ندیم تمامش بسیاری از همکاریاشون، اگر ندیم همکارشون علاقه شون، اگر نگیم علاقشون هم هدفشون، خلاصه یوادون من حاد الله محبت با دشمن. بنابراین برادر و خواهر، اگر دیدی تو خونه داداشت، پدرت، مادرت، همسایه، خیش و قومت، اگر دیدی کسی راه انحراف میره، اول قرآن میگه کسی که راه انحراف میره دعوتش کن به حق، ادعو الی ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، دعوتش کن با موعظه، با استدلال، با منطق، با بحث‌آزاد دعوتشون. اما اگر دیدی طرف لجبازی میکنه، تو دیگه حق رفاقت با او نداری. سموشو دارم آقا، حالا دیگه پسرم اخواب پسرت باشه، خدا به نوح گفت درباره پسرت حق شفاعت نداری، شما میگی نماز نمیخونی، در نماز میگی سلام نمیدی، میگی السلام علینا و بر پسرم نه، السلام علینا و بر پدرم نه، السلام علینا و بر همشهریم نه، السلام علینا و علی عباد الله، عباد الله الصالحین، من سلام بر من و بر بندگان صالح خدا. ما مشتری سلام میکنیم دیگه، حال فرو در وقتی گیر کردیم یه سلامش شده. نه آقا، اگر هم فکرت نیست قشنگ مثل آجر بیا کنش رد شو با این سلامش، آخه نمیشه. خب قشلی قاطعیت نداری، اگر قاطعیت داری اگر قاطعیت داری باید چی؟
با
خب رد شیم. دوست زن و شوهر هم همینطورن، زن و شوهر هم همینطورن. اگر زنی دید شوهرش راه انحرافی میره و اگر دید شوهرش ازش دست از اسلام کشیده، این باید از شوهرش جدا بشه. حکم فقهیش هم اینه، نباید شوهر کافر شوهر زن مسلمان بشه، ما نباید زن مسلمان در اختیار شوهر کافر بشه. و اگر شوهری و اگر دامادی کافر بود آمد خواستگاری کرد، نباید دختر بهش بدین. و وای به مسلمان های که به خاطر دو پلت حبوب، به خاطر یه مسائلی که دخترم گفته زنم گریه کرده، خواهش کردن، تلفن کرده، عبد گفته، جذب میشن و این دختر پاک را در اختیار هر جوان منحرفی یا این پسر پاک را در اختیار هر زن منحرفی میگذارن. از چیزهایی که خیلی اثر داره مسئله دوسته، حال دوست از زن شوهر گرفته تا رفیق ها و اینها. از چیزهایی که خیلی اثر میذاره مسئله کتاب است. ششم، در اسلام اصل داریم که خواندن کتاب های منحرف کننده تلف، خواندن کتاب های منحرف کننده. در اینجا اشکال میکنن که پس اسلام آزادی علم را قبول نداره. اگر علم آزاده، من دلم میخواد هرچی بخونم. آزادی علم معناش این نیست که هرچی میخواد بخونه بخونه. مثل که اینگم آقا انسان مریض آزاد است برای پلو پزشک، ولی معناش اینه که هر مریضی پلو هر پزشکی بره. انسان مریض باید دوا بخوره، اما معناش اینه که هر مریضی هر دوای بخوره. شما اگر برخکش شدی دست به هر سری میخوای بذاری بذار، تا برخکش نشدی، تا قدرت شناخت و انتخاب صحیح نداری، احتیاطاً چی؟ بچه رو یه دو سال اول با شیر مادر بخوره، بعد که معده قوی شد حالا حسه انا رو خود خود چون قوی شده رد میکنه حسه انا رو، ولی تا با شیر مادر نخوردی، تا معده قوی نشده حسه انا تو معده گیر میکنه. همینطور که معده باید یه دو سال با شیر مادر روش کنه، قوی چه شد حالا هر آشغالی هم بخوره برمیگردونه یا رد میکنه. اینه ما از چیزهایی که مهمه مسئله کتابه. و البته خیلی هم که در انتخاب کتاب، مثلا فرض کنید که شنیده که کتابای مرحوم مطهری خوبه، میره فرض کنید فلسفه و عرفان مطهری رو میخره و میخونه، دو تا دهمیتی میکنه دور میده، میگه حوصله‌ام نمیرسه. یا میره تو کتابخونه میگه او کتابا رو ببینم، یه کتابی که تو کلوب میگیره میخونه خسته میشه. کتاب خوندنم راه داره به تخصص، تو حال کارشناس میخواد، مثل شربته که گاهی وقتا باید از یه راه شروع کرد. مطالعه سیری داره، افراد زیادی هم سیر مطالعاتی نوشتن، بعضشون درست نوشتن، بعضشون درست ننوشتن. اینو دیگه هر کسی، این دیگه چیزی نیست که با تلویزیونی بگم، هر کسی باید مقدار حوصله‌اش، اولا دیگه سه رقم آدم داریم، بی حوصله، کم حوصله، پر حوصله، با تو اینها یا با مطالعه یا بی مطالعه، یا قدرت انتخاب داره یا نداره، یا سابقا مطالعه کرده یا نکرده، روحیه‌اش چجوره، روحیه‌اش فرق می‌کنه. حالا اینم بعد بگید یادم بیاره در جلسه بعد بگم. 5 تا روحیه داریم: روحیه لیز، روحیه مغرور، روحیه بسته، روحیه تشنه، روحیه بی‌تفاوت. بعضیا روحیه‌ش لیزه، بعضی روحیه‌ش بسته، بعضی روحیه‌ش بی‌تفاوته. تا چی چه کتابی؟ خلاصه همینطور که آدم بره مرضش میره دکتر، بره مطالعه‌ش هم باز بالای کارشناس بره، بگه سنم اینه، استفاده‌م اینه، مطالعات قبلی اینه، حوصله‌م اینه، طبق معمول سیر مطالعاتی. نمیشه یه چیزی سیر مطالعاتی تو تلویزیون گفت یا چاپ کرد برای همه ملت. هر انسانی سیر مطالعاتیش چی؟ یه جوریه. تا روحیه‌شو، سنشو، سابقه‌شو، حوصله‌شو سن تشخیص نده، نمیشه گفت. باید دکتر درجه تب و فشار میبینه نسخه میده. دنباله بحث ادامه داره. خدایا تو رو به حقیقت محمد و آل محمد، ما را قدم با قدم با اسلام و با رضای خودت نزدیک بفرما. تا جلسه بعد همتون رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.